أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم خداوند تبارك وتعالى براءت و بیزاری از دشمنان اهل بیت را در قلوب ما و نسلمون الی یوم القیامه افزون بفرماید، همچنین معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب ما ثابت و مستقر و مستحکم و زیادتر انشاءالله بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه سوم هست از مباحث براءت. گفتیم نکات اساسی و کلیدی در ارتباط با موضوع براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام مطرح هست و موضوع براءت را هم مانند سایر موضوعات میتوان از زوایای مختلف بررسی کرد. همه موضوعات همینطور هست. اگر شما میخواید تفسیر قرآن کنید، در مورد امام زمان علیه السلام تحقیقی کنید، در محبت فضائل اهل بیت مطلبی انسان مطالعه کنه یا بخونه یا ورود به مطلبی پیدا کنه، هر موضوعی یا همین بحث براءت که درش هستیم، میتوان از زوایای مختلف و از ابواب گوناگون وارد اون بحث شد. میشه مثلا موضوع براءت رو به زبانی قابل فهم برای همه انسانهای دنیا با هر تفکر و مذهبی که دارند مطرح کرد. این یک دریچه ورودی که اگر هر انسانی هم جلوی ما نشست و ما خواستیم به او ثابت کنیم که تو به عنوان یک انسان و یک باشعور باید از یک عده‌ای بیزاری داشته باشی، بیزاری شدید، بتونیم بهش ثابت کنیم. اگر بخوایم این طور وارد بحث بشیم، این بهش میگن یک زاویه خاصی به این موضوع، زاویه نگاه خاصی به موضوع براءت. این زاویه نگاهه، میشه از این زاویه نگاه کرد به موضوع براءت و وارد بحث براءت شد. میتونیم زاویه بحث رو عوض کنیم، بگیم ما میخواییم به موضوع براءت نگاه کنیم از زاویه دیگری. چه زاویه‌ای؟ زاویه اهل جهنم. میخواییم اهل جهنم را بشناسیم، یعنی هر کسی که معتقده به هر دین الهی و مذهب الهی هست، طبق اون دین الهی قطعا قائل به روز قیامتی هست و قائل به عذاب و جهنمی هست، نوعا قائل. خب اهل جهنم چه کسانی هستن؟ فارغ از این که تطبیق کنیم به مصادیق بیرونی که الان چه کسانی جهنمی هستن، نه، یک عده جهنمی هستن. بالاخره خداوند چیزی به نام عذاب دارد، قهر و غضب دارد. میشه از این زاویه نگاه کرد، با بررسی جهنم و اهل جهنم و عذاب خداوند و غضب خداوند، موضوع براءت رو میشه شروع کرد، وارد شد، بحث کرد، توضیح داد و نکاتی در ارتباط باش مطرح کرد. اینم یه زاویه ورود هست به این موضوع، میشه از این طریق وارد شد. ولی اینها خب گفتیم زوایای نگاه مختلف هست، میتونیم ما اون بحثی که ما میخوایم انجام بدیم فعلا در مرحله اول میخوایم از زاویه آیات کریمه قرآن و معرفی انسانهایی که لازم است از اونها به حد اکثر حد توان و وسع براءت جست از نظر قرآن. ما با این نگاه میخوایم فعلا وارد این بحث بشیم، یعنی هر کسی مسلمان هست میخوایم ثابت کنیم که از ضروریات اسلامی قرآنی بر هر مسلمانی واجب هست که از یک عده‌ای به حد اکثر حد توان و وسعش براءت بجوید. این مطلب قرآنیه، آیات متعدد هم داره. حالا اون افراد چه کسانی هستن بعداً باید صحبت بشه، اون رو هم میشه از زوایای مختلف و از راه‌های مختلف اثبات کرد. با خود قرآن هم میشه ثابت کرد، با روایات اهل بیت هم میشه ثابت کرد، با تاریخ هم میشه ثابت کرد. اون باز بحث بعدیه. مجدد تکرار میکنم، پس ما میخوایم در این بحث مبانی براءت فعلا در قدم اول، در این یکی دو جلسه که امشب جلسه سومش هست، از زاویه قرآن کریم، خیلی مهمه. به طور کلی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم باز یک مقدمه دیگه بگیم. هر مطلبی که دارید در فضائل اهل بیت، مقامات اهل بیت، اخلاق، احکام، نمیدونم تفسیر قرآن، هر مطلبی که انسان در مجموعه نظام فکر خودش بهش معتقد هست یا در مجموعه اعمال و رفتار خودش میخواد به اون مطلب عمل بکنه، دستور اهل بیت این هست که سعی بکنید اون مطلب رو از قرآن استفاده کنید. فواید زیادی هم داره. مثلا شما قائل هستید، فرض بفرمایید، به اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افضل مخلوقات خدا هستند. شما اگر قائل به یک چنین قولی هستید، خب یک وقتی هست که این مطلب از روایات به دست آوردید، از استادتون به دست آوردید، از پدر و مادر گرفتید. اینا همه منابع علم، هر کدوم هم ارزش خاص خودش رو داره. یه وقتی هم هست نه، اهل بیت فرمودن شما مثلا افضل بودن پیغمبر اکرم از همه مخلوقات رو از قرآن استفاده کنید. فواید زیادی هم داره این موضوع. خوب هست کلن سعی بکنیم مطالبی که داریم رو از قرآن استفاده کنیم، یعنی از قرآن هم استفاده کنیم. ما مستقل نمیتونیم سراغ قرآن بریم، نمیتونیم، گمراه میشیم. ولی بعد اینکه از اهل بیت گرفتیم، مطمئن شدیم، اینا از قرآن هم ببینیم کدام آیه قرآن دلالت بر این مطلب دارد، کدام آیه از آیات قرآن. شنیدم بعضی از علما که به رحمت خدا رفتن، حالا دستخطشون هست ولی چاپ نشده، ظاهرا هم پرسیدم گفتن قصد چاپ هم ندارن. ایشون مثلا شروع کرده از اول بهار و لنوار یک به یک احادیث، مثلا اون کتاب علم و عقل و توحید و اینها، تک تک احادیث رو یک به یک آیات قرآنش رو کنارش نوشته. این حدیث این آیه قرآن داره، یعنی گرفته شده از این آیه هست. کما اینکه بعضی دیگر از علما دیدم مثلا بعضی دعاها رو، مثل دعای کمل یا بعضی دیگر از دعاها رو، فقره به فقره و جمله به جمله جدا کردن، باز کردن، اصلا هر فقره رو آیه مربوط به اون فقرات رو، فقره رو آوردن. در این جمله از دعای کمل مثلا لا یمکن الفرار من حکومتک، این جمله از دعای کمله، از حکومت تو نمیشه فرار کرد. این آیه قرآن داره، از اون آیه قرآن، اون آیه قرآنشو آورده، گفته این آیه همین مضمونه، این مضمون از همون آیه گرفته شده. این یک مطلب خیلی مهمیه که کسی اگر واقعا بصیرت خیلی و فقاهت قوی در دین پیدا کنه، میتونه بین تمام اعتقادات خودش و بین تمام اعمال و رفتار خودش و قرآن کریم رابطه مستقیم برقرار کنه. هر عملم، هر فکرم، هر اعتقادم، هر هدفم، هر انگیزه‌ای که دارم، این مستند به قرآنه. اون وقت اگه در این موضوع بسیار بسیار قوی بشه این فرد، علمن و عملن رشد بکنه، میشه مثل حضرت فضه خادمه صلوات الله علیها، که ایشون بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها لم تتکلم الا بالقرآن، هر چی ازش سوال میکردن یا در هر موضوعی میخواست حرف بزن از قرآن حرف میزد. یعنی دیگه زبان دهان مبارک ایشون باز نشد مگر به آیات قرآن. یعنی از هر موضوعی شما سوال میکنه از قرآن جواب میده، در قرآن داره پاسخ این مطلب رو. پس اخذ معارف یا برگردوندن معارف و اعتقادات ما به قرآن، این امری که خود اهل بیت دستور دادن، من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن، فرمودن اصلا اگر نتونید امر ما رو به قرآن برگردونید و از قرآن اخذ بکنید، اصلا از فتنه ها در امان نمیمانید. یا خود اهل بیت فرمودن که اذا حدثتکم بحدیثن فاسالونی من ذالک عن کتاب الله، مثلا به این مضامین در کافی شریف است، اگر من به شما هر چیزی گفتم، هر حدیثی گفتم، هر مطلبی تعلیم دادم، از من سوال کنید که این مطلب از کجای قرآن هست. پس این یکی از زاویه‌های و ابواب ورودی به جمیع مباحث دینی هست، از جمله بحث براءت ما، که بحث ما بحث براءته. فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها میخوایم بگیم، از زاویه قرآن میشه وارد شد، بحث رو توضیح داد. امیرالمومنین از قرآن، شیعیان مؤمنین از قرآن، تولی، تبری، خود تفسیر قرآن، انسان شناسی، جهان شناسی، کیهان شناسی، هم موضوعات مختلف که برای انسان مهم است، این انسان میتونه از قرآن کریم وارد بشه. یکی از فوایدش، حالا خیلی از فواید مورد ابتلای ما هست، برای ماهایی که سن علمی و معرفتیمون خیلی خیلی کم هست و کودک و خردسال هستیم، خیلی خوب هست از قرآن استفاده کردن، اینکه خیال انسان جمع راحته، پشت انسان به کوه بند میشه، استقامت انسان، استحکام انسان در مطلب بسیار بالا میره. مثل اینکه میگن آقا این مطلب از کجا داری، فوری آیه شو میخونی، این آیه قرآن، من از خودم مطلبی ندارم دیگه، در قرآن بحثی نیست. حتی در درون انسان گاهی ممکنه شیاطین و ابالسه، چه انسیش چه جنیش، وسوسه بکنن که این حدیثی که تو داری میخونی و قائل به این مطلب شدی، سندش درسته یا غلطه، راوی درست نقل کرده یا نه، راوی کامل نقل کرده یا نه، استنساخ کنندگان سهو و وهم و خطا نکردن یا کردن، و این وسوسه ها سراغ انسان بیا. این مطلبی که بهش از روایات معتقدی چند تا حدیث داره، با یک حدیث تو معتقد شدی؟ نمیگی با یک حدیث نمیشه معتقد شد؟ از این سوالات و وسوسه ها و اینا ممکنه سراغ انسان بیاد و اون مطلب رو خلاصه در انسان متزلزل کنه، سست کنه. اما مطلبی که برمیگرده به قرآن دیگه، قرآن به لحاظ حجیت در کل عالم اسلام هیچ محل صحبت و بحث نیست، همه قبول دارن قرآن حجت است، قرآن حجیت داره، کلام خداست، قطعا وحیه. حالا ما اگه بتونیم از یک آیه، دو آیه، سه آیه، پنج آیه، ده آیه، از مجموعه از آیات بعضی مطالب رو که قطعا دیگه میشه به قرآن نسبت داد، که اسمش میشه محکمات قرآنی، ضروریات قرآنی، اگر بتونیم استفاده کنیم، اون مطلبی که در ما قرار میگیرد و در ما نهادینه میشود و میشود مورد اعتقاد ما یا موجب سیره عملی ما میشه، اون مطلب بسیار نورانیه، بسیار الهیه، وحی خالصه. چرا؟ چون انتصابش به خداوند تبارک و تعالی به حسب ظاهر با یک واسطه از کلام خداست، اون واسطه کلام خداست، این الفاظه، این الفاظ هم به صورت قطعی ما مطلبی ازش بفهمیم، یقیناً مطلب ازش بفهمیم. مثل اینکه ما از قرآن فهمیدیم، از قرآن مثال میزنیم، نماز عبادت خداست، خوب است، برکت دارد، نور دارد، اینو قطعیات قرآنیه. ما فهمیدیم معاصی بده، باید فرار کنیم ازش، نباید مرتکب معاصی بشیم، و اینا خیلی مطالب خوبی ارزشمنده. خیلی از این علوم ما داریم که در قرآن هست و ما اعتقاد داریم و قطعا قرآنیه. خیلی از اعتقادات ما اگه بشینیم بنویسیم می‌بینیم خیلی زیاده، اعتقادات زیادی داریم، اعمال زیادی داریم، داریم انجام میدیم، و اگه از ما بپرسن سریع میتونیم بگیم این آیه قرآن، اصلا مطلب قرآنیه، قطعی قرآنی هم هست، همه مفسرین قائلن، عامه و خاصه همه قائلن. خب این مطلب میشه مطلب وحیانی نورانی الهی که در ما قرار گرفته. بعد این مورد تزلزل نمیشه، چون یکی از، باز مجبوریم باز یک مطلب دیگه کوتاه بگیم، مطلب در مطلب، حالا برمیگردیم ان شاء الله به اون شروعی که شروع کردیم برمیگردیم. یکی از اموری که خیلی خیلی مؤثر است در این که ما از عباداتی که انجام میدیم بهره ببریم و اون عبادت در من اثر بذاره، منو رشد بده، یقین به خود و عبادت بودن اون عبادته و یقین به کیفیت اون عبادته. مثلا اگر کسی نماز میخونه اما هنوز شک داره آیا واقعا پیغمبر دست بسته نماز میخوندن یا دست باز، میگه حالا فعلا شیعه هستیم و فعلا پدر مادرم شیعه هستن و مثلا حالا من که مطمئن نیستم، فعلا دست باز میخونیم، این از این نماز خیلی بهره نمیبره، این همچین اخذ به سنت پیغمبر نکرده، درست و درمون اخذ نکرده، شک داره. یکی از جاهایی که شیطان به شدت مورد هدف قرار میده یقینه، یقین انسان تبدیل به شک کنه،
انسان رو از حالت اجازه نده انسان به یقین برسه، شک و شبهه تولید کنه تا اینکه انسان به یقین نرسه. آقا پیغمبر مهر میذاشتن یا نمیذاشتن؟ مثلا آیا پیغمبر اکرم وضوشون این طرفی میگرفتن یا اون طرفی میگرفتن وقتی دستشون رو میخواستن بشورن؟ وقتی یقین رو از انسان گرفت، انسان از اون عبادت بهره نمیبره. لذا فرمودن که مثلا در باب دعا فرمودن ادعو الله و ظن حاجتک بالباب. وقتی خدا رو میخونی دعا میکنی، حاجت خودتو دم در ببین، یعنی یقین کن خدا حاجتتو بهت میده، یقین کن که برآورده میشه، مستجاب میشه. این یقین، حال یقین خیلی حال مهمیه، بسیار ارزشمنده. یکی از فواید، فایده دومی که فایده دوم اخذ اعتقادات از قرآن کریم، اونم با اون ضوابطی که داره که آیات متعدد باشه، محکمات باشه، قطعی باشه، اینها گرفته شده از خود معلمین قرآن باشه و اینها، که اولی از قرآن، یه وقتی ائمه مطلبی رو میفرماین ما قبول میکنیم، اما جهت انتساب این مطلب به قرآن رو نمیدونیم، پیدا هم نکردیم. این یک حاله، یک حالی هستش که یک وقتی نه، امام فرمود و به ما هم تعلیم داد که این مطلب از اینجای قرآنه، این باز یقین انسان افزوده میشه، انسان رشد میکنه. پس یکی از فایده دومش اینه که انسان حالت یقین براش رخ میده و با حالت یقین اون کار رو انجام میده. مثل این که هیچ وقت این خاطره رو فراموش نمیکنم، سال اول طلبگی بود، یه نفری بود صوفی بود، صوفی و درویش مسلک و اینها بود، بالاخره با هم صحبت هایی میکردیم اینا. خب من اطلاعاتی نداشتم، اطلاعاتم خیلی کمتر از حالا بود، الان کمه، اون موقع دیگه خیلی کمتر بود، خیلی واویلا بود دیگه. بعد اون به من گفتش که بله لعن و اینا کار خوبی نیست و فلان. من گفتم آقا زیارت عاشورا لعن داره؟ گفت که نه، این زیارت عاشورا سنداش معلوم نیست چی هست و اینها. بعد من خب توجه نداشتم، اطلاعات نداشتم که بابا مثلا در قرآن کریم 70 جا خداوند لعن کرده افرادی رو. خب اگر این رو داشتم اون موقع در حافظه خودم و در معلومات خودم و آیاتش رو میتونستم سریع بهش نشون بدم، او دیگه مجبور بود برای رد کردن این مطلب قرآن رو رد بکنه و اثبات کفرش میشد. یا اینکه مثلا زن، گمان، خیلی مسائل در قرآن مذمت شده، مثلا رأی و نظر در دین، نظر دادن در دین، خب در قرآن کریم مذمت فراوان شده. به تعبیر بعضی از علما از حرمت حرام بودن، یعنی درجه حرمت، درجه حرام بودن نظر دادن در دین و از خود در دین حرف زدن به رأی و نظر خود، درجه حرمتش از درجه حرمت خوردن گوشت خوک و سگ بالاتره، یعنی از اکبر کبائره. توجه میفرمایید؟ خب وقتی انسان این مطلب رو میگه آب در دین نظر ندیم، اما نمیدونه این مطلب قرآنیه و این در چه حدی قرآن مطرح کرده، خبر نداره، خب این یقینش به این مطلب کمه، این عمل رو همچین به قول معروف از سر اخلاص اعتقاد انجام نمیده. و خیلی نظائر دیگه هست. ها نصرت امام معصوم یک طرفه، دقت کنید، نصرت امام، یاری امام، امام را یاری کنم. الان جنگ شده مثلا، امام حسین علیه السلام میفرماید هل من ناصر ینصرنی، خب بر من واجبه نصرت کنم. یه وقتی هم هست نه، جنگ ظاهری نیست، اما من در حالت فطورم، فطرت با ته دو نقطه، یعنی سستی ام، کسالت ام، بی توجهی ام، غافلم از امام. آقا این چی؟ این حرامه. الان من که اینجا نشستم، شما این که اینجا، هر شیعه همین الان نسبت به امام زمان علیه السلام در حال سستی باشه، ما خیلی کار خاصی با حضرت نداریم، نه وظیفه خاصی داریم، نه نصرت خاصی باید بکنیم، نه کاری نداریم به حضرت، زندگیمونو داریم میگم شیعه هم هستیم، زیارتی، نمازی، روزه، اما حس نصرت امامی و انجام تکلیف و عهدی که به گردن من باشه علیه بر نسبت به امام ندارم، یه همچه حالی ندارم. خب این حرامه، مکروهه، مستحبه، مباهه، این چیه این حالت؟ این وقتی مطلب رو نمیدانم، نمیتونم یه سیره عملی برای خودم پیاده کنم، اجرا کنم، در عمل خودم بیارم. احساس مسئولیت نسبت به امام زمان، احساس مسئولیت نسبت به وظایفم در عصر غیبت دارم یا ندارم؟ دارم، ولی خیلی سست و فشل، خیلی ضعیف احساس مسئولیت دارم. چرا؟ یک جهتش اینه که مطلب رو نفهمیدم، یک جهتش اینه که این مطلب برای من یقینی نیست. چرا یقینی نیست؟ یکی از عللش اینه که این مطلب رو از قرآن به دست نیاوردم. یکی از عللش به دست نیاوردم. لذا میگم اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الفطره و السعمت، من به تو پناه میبرم خدایا از اینکه نسبت به امامم بی تفاوت باشم، سست باشم، تنبل باشم، کسل باشم، بی حوصله باشم، پناه میبرم. اما این پناه میبرم در چه حدیه، در چه اندازیه‌ای نمیدونم درجهش چقدره. چرا؟ چون این مطلب رو نرفتم تفصیلش رو، عمقش رو، شدتش رو از قرآن یا از روایات به دست بیارم. یه کلیاتی داریم. لذا عرض میکنم ماها خردسالیم، واقعا اینطوره. ما بچه ایم، دبستانی شاید هم کمتر، نمیدونیم چی اسم بذاریم. خیلی نوپاییم در معارف دین، در امور دینی. اگر چیزهایی هم معتقد هستیم خیلی کلی، مبهم، دورادور یه چیزایی میدونیم، اما درجه بندی مسائل دینی رو نمیدونیم که آقا این بی تفاوتی نسبت به امام گناهه، گناه کبیره است، از بزرگترین گناهانه. یا همین موضوع براءتی که درش هستیم، بیزاری جستن از دشمنان خدا و دشمنان اولیاء خدا واجب هست. بله خب ما بیزاریم، اما چقدر؟ نمیدانم چقدر. چرا نمیدانم؟ چون مطلب رو نرفتم از قرآن یا از روایات درست استخراج کنم بفهمم، پای تعالیم اهل بیت ننشستم. به خاطر همین، به خاطر اینکه این جهت هم اصلش در ما تقویت بشه و تحکیم بشه انشاءالله، هم جهاتش یه خورده بیشتر برای ما باز بشه که یقین ما بیشتر بشه به مطلب براءت، یکی از منابع خب بسیار مهم و ضروری قرآن کریمه. چون گفتم قرآن فواید مختلفی داره، فواید دیگه هم داره، یکی دو تاشو گفتیم. یه زبان مشترک اسلامیه، نسبتش به وحی و خداوند قطعیه، باعث یقین ما به مطلب میشود و بهره‌مندی ما از اون عبادت میشه. لذا از قرآن میخوایم اول این بحث رو مطرح کنیم. خلاصه از دو جلسه قبل در یکی دو دقیقه، براءت چیست؟ تبری چیست؟ تبری یعنی بیزاری جستن، ادبار، پشت کردن، اعراض، روگرداندن، بالعکس قرار گرفتن نسبت به جمیع شرور و صاحبان شرور. چون شر که میگیم یه صفت، صفت بدون یک انسانی که نمیسته بگیم اینجا مثلا غیبت وایستاده، نه، غیبت کننده. وقتی میگیم شرور یعنی اب و شرور، یعنی اولیاء شرور، یعنی متولیان شرور، معاصی. ما باید نسبت به این افراد و آثار این افراد، یعنی شرور، اهل شرور و اعمالشون، باید کاملا در حال اعراض، پشت کردن، بد آمدن، بغض، عداوت باشیم. این میشه معنی براءت. تبری یعنی چی؟ یعنی ما نسبت به همه بدی‌ها و بدها، همه منک، حالا اسمهای مختلف میشه روزگاه و خیلی هم خوب اسماشو بدونیم، چون در روایت هم با عناوین مختلف فرمودن. قرآن کریم هم با اسمهای مختلف فرموده این مطلب رو. ببینید آقا براءت یعنی چی؟ براءت واجبه؟ بله واجبه. چقدر واجبه؟ در اشد وجوبه، از اولیات، ضروریات وجوبه، از وجوبهای اول، واجبات اولیه است. اصلا اگه این واجب رو نداشته باشی وارد محیط دین نمیشی، نمیشه وارد شد اصلا. قدم اوله و قدم اول مهمم است. خب این یعنی چی براءت؟ یعنی هر کس به هر نحوی منکر واقعیت هست ما با ازش بیزاریم، ما از او بدمون میاد. منکر واقعیته، منکر حق، به هر نحوی. اسمی میشه کافر، یعنی کفران کننده، یعنی پوشاننده. هر کسی یه حقی رو میپوشونه یا کمک میکنه به افرادی که حق رو میپوشونن، واقعیت رو مخفی میکنن، یا بخشی از واقعیت رو منعکس میکنن. این همه یک نحوه چیه؟ کذبه. کافر کاذبه، دروغگوه، کذابه. چرا؟ چون حق رو میپوشونه، یک واقعیت رو میخواد به بیرون اعلام کنه که این واقعیت یا وجود نداره یا به یک شکل دیگه ای میخواد معرفی کنه. زد دروغ داره میگه. حالا دروغ گاهی عملیه، با عملش این کار رو میکنه. انسان گاهی با عملش میگن کفران نعمت اینه دیگه، اسراف کفران نعمته دیگه، درسته؟ این کفران نعمت چی؟ اسراف خودش ذیل چی قرار میگیره؟ کذبه. یه نحوه دروغ عملیه. چرا؟ با عملم دارم میگم این نعمت خدا نیست، این به درد من نمیخوره، این به درد هیچکی نمیخوره، این ارزش استفاده نداره. یه نحوه کذب عملیه، یه نحوه دروغگوه. لذا به صاحبان مقالات فاسده و اعتقادات تاریک و غلط میگن کذاب. این یک اصطلاحی در روایات اهل بیت، این کان من الکذابین. کذابین یعنی هی دروغ میگه هر روز به زبان. دروغ فقط کذب فقط در زبان نیست. کسی که صاحب بدعت یه مقاله فاسدی، یه اعتقاد فاسدی رو بنیان میذاره، این کذابه. ولی یک اعتقاد گذاشته، در یک موضوع بدعت کرده، تو روز اصلا دروغ نمیگه. در تجارت، در معامله به زن و بچهش، به دوستاش دروغ نمیگه. یک بدعت گذاشته، این نمیشه کاذب، میشه کذاب. چرا؟ چون در حیطه اعتقادات یک واقعیت رو انکار کرده، پوشانده، مخفی کرده. یک مطلب غلط رو به عنوان یک مطلب درست داره معرفی میکنه، یک مطلب درست رو داره به عنوان یک مطلب غلط معرفی میکنه. این همه کذب عملیه، با رفتارش، با کردارش داره یک داره دروغ میگه، دروغ عملی. به این میگن کذاب. پس براءت یعنی چی؟ تو تعریف تبری هستیم، تعریف براءت و تبری. تبری یعنی چی؟ تبری یعنی این که ما بیزاریم، ما اداوت داریم، ما مقابله داریم، ما در جهت بالعکس افرادی هستیم که حق، حقایق، واقعیات را میپوشانند، انکار میکنند، جابجا میکنند، بخشش رو منعکس میکنند، به هر نحوی واقعیت را از اون حالت واقعی خودش تغییر بده، میشه کذب، میشه کفر، و ما از اون براءت داریم. مطلب قرآنی. بعد وارد آیات قرآنش میشیم که افراد نسبت به این کار هر کدوم چقدر سهم دارن. بعضی سهمشون خیلی کامله، خب براءت ما از اونها طبعا بیشتر خواهد بود. بعضی سهمشون جزئی‌تره تا میرسه به یک نفر یه دونه دروغ میگه. مثلا خوابش میاد، میگه خوابت میاد، میگه نه، یه دروغه، یه ریزه دروغ گفته. ما از این دروغ هم براءت داریم، از اینم بیزاریم. لذا تبری و براءت، جلسه گذشته گفتم، فقط در افراد و اعتقادات نیست، در اعمالم میاد، در رفتارم میاد. و فقط براءت مربوط به دشمنان نیست، مربوط به دوستان هم هست، منتها در دوستان در فعلشونه. آقا دوست منه، دوست اهل بیته، بهشتی هم هست، عاقبت به خیر هم هست، امام معصوم هم ضمانت دادن که فلانی بهشتیه، اما الان سهون خطایی که الا لممه دیگه، ازش سر میزنه. فهمون المومن، گفت مومن لوات میکنه، حضرت فهمون اللهم الله، نه. زنا میکنه، فهمون اللهم الله. سرقت میکنه، اللهم الله، نه نه نه. کذب میگه، اللهم الله. اما یزنب و زنبن قال نه. مؤمن فرمود از استکمل الایمان، مؤمنی که به کمال میرسه گناهان بزرگ انجام نمیده، از یک سری از گناهان یک نحوه اسمتی پیدا میکنه، اما یک گناه لمم ازش سر بزنه در بره، اشتباهن در میشه. بله میشه، میشه کسی رو امام معصوم علیه السلام در دنیا بفرمان شما بهشتی، عاقبتت هم رو به بهشته، ضمانت هم این ضمانت نامه دست تو، با خود دفنم کن اصلا. توی روایتی داره، نمیدونیم این ظاهرش که نشانگر بیمعرفتی اون راویه، حالا واقعیتش چیه بنده نمیدونم، ولی ظاهرش میگه این بیمعرفته. اسمشو نمیبرم چون از اصحاب هست و معروف هست. یادم نره چی میخواستم بگم، داستانو بگم، برمیگردم به بحث تبری از افعال دوستان. این داستانو بگم، داستانش جالبه، در رجال کشی هست. فردی داشت از دنیا رفت و محتضر شد، از دنیا رفت و هیچ. بعد این کسی که بالای سر اون محتضر بود آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا فلانی از دنیا رفت و لحظه های آخر به من گفتش که برو به امام صادق علیه السلام بگو به اون قولی که به من دادید عمل کنید. حضرت فرمود بله، من به قولم عمل کردم، بهش وعده داده بودم که مثلا بهشتی بشه، عذاب نشه، به این مضامین حدیث من عمل کردم. بعد این مدت ساکت شدن، راوی ساکت شد و گفت آقا برای منم ضمانت میکنی؟ حضرت فرمود بله. از اینجاش میگم نشانه به نظر میاد بی معرفت، نمیام شاید هم با معرفتیش، خیلی ما نمیفهمیم. بعد گفت که ضمانت میکنی؟ حضرت فرمود بله، برای تو هم ضمانت کردم که مثلا در احتضارت بیام و تو بهشتی باشی، عاقبت به خیر باشی، امثال اینطور. بعد گفت که از جانب پدرت هم برای من ضمانت کن. حضرت فرمود ضمانت کردم. گفت از جانب جدت هم ضمانت کن. حضرت فرمود ضمانت کرد. گفت از جانب امیرالمومنین هم برای من ضمانت کن. حضرت فرمود ضمانت کرد. گفت از جانب رسول الله هم ضمانت کن. حضرت فرمود از جانب رسول الله هم برات ضمانت کردم. گفت از جانب خدا هم برام ضمانت کن.
حضرت مکسی کردن اینجا برای قسمت خدا که شد مکسی کردن تأمل کردن فهمود از جانب خدا هم برات ضمانت کردم که مثلا عاقبت به خیر باشی بهشتی باشی.
خب حالا فرض بکنیم همینجا تو همین حدیثی که گفتیم برگردیم به اون بحثمون، فرض بکنیم که این رفتار او با امام رفتار اشتباهی باشه، فرض کنیم، فرضاً ها نمیدونم باش، فرض کنیم رفتار اشتباهی، آقا امام وقتی میفرماهن یا از جانب پدر تو، از جانب رسول الله اینا، از جانب خدا، این یک نحوه دعیتی گویاداری بین امام و خدا میبینی، اینجور به ذهن میاد. البته میشه توجیهاتی کرده، بگیم مثلا ضمانت هر امامی خودش اثری داره و اینا، میشه حرف فرض کنیم این کارش اشتباه بود، فرضی سخت نگیرید. خب این آدم امام برش ضمانت کرد بهشتی باشه، درسته؟ اما این کارش کار بدیه، ما از این کار بیزاریم، این کار کار غلطیه. فردی باشه از دوستان اهل بیت باشه، بله یه جایی خطا کرده، اشتباه کرده، یه تصمیم غلط گرفته، کسی که پیغمبر اکرم به تشییع جنازه او میرن، تشریف میبرن و بعد میفرماید که ملائکه اینقدر هستن که جای پا گذاشتن نیست و بعد برای او وارد قبر میشون، قبرش رو مهیا میکنن، او رو داخل قبر میذارن، لحد براش میچینن، از این بالاتر دیگه واقعا خیلی عجیبه. اما در این حال حضرت فرمود که این یه فشاری قبر دادش. چرا؟ چون با زن و بچهش بد اخلاق بود، داخل خانه بد اخلاقی میکنن. خب ما الان از چنین فردی که اینقدر سعادتمند بوده و اینقدر رابطه قوی با سوره توحید داشته که سوره امیرالمومنینه، سوره ولایت، این رابطش با امیرالمومنین اینقدر خوب بوده، اینقدر اهل ولا بوده، اینقدر اهل توحید بوده، با چنین فردی ما رابطمون چیه؟ قطعا رابطه خیلی خوبی داریم، ما نوکرش هستیم، ما رو شفاعت کنه، ما کلامون رو میندازیم هوا اگه او روز قیامت به ما نظر محبت کنه. اما در عین حال با همه این مسائل، اون که پیغمبر فرمود این در خانوادش بد اخلاق بود، ما نسبت به بد اخلاقیش باید برائت بجوییم یا نه؟ باید برائت بجوییم. چرا؟ چون بد اخلاقی کردن با خانواده ولو از دوست خدا سر زده، اما این عمل یک نحوه کفر است، یک نحوه پوشاندن حق است، یک نحوه آشکار کردن یک مطلب باطل است. و ما گفتیم برائت و تبری به چه معناست؟ به معنای ضدیت و مقابله و مخالفت و پشت کردن و عداوت هر فردی یا هر کاری یا هر چیزی که به نحوی یک واقعیتی و یک حقی را میپوشاند. این تعریف تبریه، تعریف براءته، یک تعریفی ارائه دادیم که بشه به تقریبا حالا با یک تغییراتی بشه به ضد خداها گفت، بشه به خداپرستانی که انبیا رو قبول ندارن گفت، بشه به خداپرستانی که انبیاء سابق رو و ادیان منسوخه و تحریف شده رو قبول دارن گفت، بشه به مسلمانان بیان کرد، همین تعریف رو بشه به شیعیان هم بیان کرد. این تعریف جامع تبریه. حالا کسی که اصلا خدا رو قیامت رو قبول نداره، هیچ دینی هم قبول نداره، میگم آقا یک مطالبی بالاخره حق و باطل قبول داری یا نه، درست و غلط رو قبول داری یا نه. افرادی که در پی ترویج غلط هستند از نظر تو با تعریف خودت، چه کار باید بکنی با اینها؟ نمیتونه بگی با اینا دوست باش، باید با اینا بیزار باشی، باید دشمنی کنی. اصلا تمام دنیا، همه مکاتب دنیا، همه دولت‌های دنیا، همه ملت‌ها، همه حکومت‌ها مگه دادگاه ندارن؟ مگه زندان ندارن؟ مگه اعدام ندارن؟ مگر مجازات ندارن؟ میشه نداشته باشن؟ میشه کشور، یک حکومت، یک جامعه‌ای برپا بشه هیچ آیین دادرسی و متعین مجازات نداشته باشه؟ نمیشه. مجازات برای چیه؟ این یک زبان عمومی بشریه. پس این زبانی که بیان شد، یعنی مجازات اصلا یعنی این که بیزاری، یعنی عداوت، یعنی حذف کردن، محو کردن، از بین بردن یک عملی یا یک فردی که میخواد یک مطلب درستی رو حذف کنه، میخواد یک حقیقتی رو منکر بشه. این مجازات یعنی براءت. ای کسی پس به ما گفت آقا این تبری که شما اینقدر درش هستید و محکم هستید و میگید نمیدونم نوح ربی چنان است و فلان فلان، با دشمنان اهل بیت باید براءت جست و لعن کرد و لعن زیارت، شما خیلی دارید تون میرید. تون نمیرید، این زبان بشره. کدام کشور هست که زندانش خالی باشه؟ کدام کشور؟ کدوم حکومت هست؟ کدوم روستا هست؟ کدوم ده و قریه هست که یک عده‌ای با یک نفری، دو نفری، سه نفری مخالف نباشن، دشمن نباشن، مقابل نباشن؟ چیز بشریه. چرا باش دشمنن؟ میگه این آدم دزده، این آدم خائنه، این آدم چنین است، چنین صفاتی داره. حالا اگر یک بار دزدی کرده، حالا یک کم باش برخورد. اما اگر بیابن که این آدم کلن دزدی اصلا چی هست؟ تینت اوه، روش او هست، چه کارش میکنن؟ حذفش میکنن، یا میکشن یا حبس ابد میکنن. چون میگه وجود شما در جامعه به طور کلی مخله. مخله چیه آقا؟ مخله حقه، مخله درستی است، مزاحمه و مانعه برای اجرای حق و درستی هست. پس براءت، همین میشه براءت. زندان انداختن، حبس کردن، اعدام کردن، شکنجه دادن. حالا شکنجه در اسلام نیست اصلا، ولی چون تو مرسومه بالاخره در دادگاه ها و اینا. در ایران که به حمدالله از این مسائل نیست اصلا، ولی در بیرون ایران که از این مسائل شکنجه و اینا میکنن، این بالاخره من کاری به جهت غلطش ندارم، من اون مطلبشون از شکنجه چیه؟ برابری با این مطلبه، با این براءت، یک نحوه براءت و بیزاری، زبان بیزاری و براءت در همه دنیا هست، در همه عالم هست. و قطعا و یقینا براءت و تبری درجات هم داره. یعنی نمیگن حالا مثلا نوجوان 15 ساله اگر یه دزدی کرد، یه دونه قندون دزدید، 4 تا قند دزدید، با اون کسی که میلیارد میلیارد پول نفت مردم رو میدزده، این با اون مساویه، هر دو رو با هم ببریم تو یک زندان. اینا این کار نمیکنن. اونی که میلیارد میلیارد میدزده رو میبرن یک زندان خیلی خوب که بهش خوش بگذره، اون یکی که قندون میدزده رو چیکار میکنن؟ آرش به یک کاری میکنن که دفعه دیگه آره آبا و اجدادش رو ببینه زیره در همون زندان و اینا. بالعکسش منظورم از افعال معکوس بود. خب اون کسی که دزدی زیاد، همه ببینید زبان بشریه، همه اینو میگن، همه قائلن که درجات براءت باید محفوظ باشه. خطاها، اشتباهها، معصیتها، گناهها، بدیها یک اندازه نیست، یک درجه نیست. نسبت به افرادم که ارتباط برقرار میکنه بازم مساوی نیست. ممکنه من دو بار دزدی کنم، یک بارش خیلی شدید و سنگین باشه، یک بارش خیلی سبک باشه. حتی یک کار غلط نسبت به یک فرد هم باشه متفاوته. لذا باید چیزش هم متفاوت باشه، اون براءتش هم باید متفاوت باشه، بیزاریش هم باید متفاوت باشه، اداوتش باید متفاوت باشه. حالا اگر یک نفری رو خدا معرفی کرد، از اینجا وارد مقدمه بحثی که حالا هفته بعد انشالله مطرح خواهیم کرد چون وقت گذشته میشه. حالا اگر ما ثابت کنیم، چون ما دیگه از با کفار و اینا که کار نداریم، درون اسلامیم، جهان تشیع، اگر از آیات قرآن ثابت کردیم یک افرادی هستند که به غایت کافرند، یعنی پوشاننده حق، در نهایت حد ممکن عالم امکان اینها ضد و برابر با حقایق و با واقعیت ها و با خوبی ها و با نور ها هستند، ما باید از اونها چقدر براءت داشته باشیم؟ بی نهایت. آیا ما خودمون بی نهایتیم یا محدودیم؟ ما محدودیم. پس ما نمیتونیم اونطوری که حق مطلب هست براءت داشته باشیم از ائمه ظلم و جور، بلکه ما لا یکلف الله نفسا الا وسعا. پس من باید به اندازه توان وجودی خودم از اصول ظلم و اصول کفر براءت بجوام. این قاعده قطعی، فطری، ضروری، عقلی، بدیهی، قرآنی میشه. به اندازه ای که میتوانی براءت بجو. مثل اینکه در طرف ولایت اهل بیت هم همینه دیگه، دقیقا همون ادبیات. این ادبیات چقدر اهل بیت رو دوست داشته باشیم؟ به مقداری که میتوانی، به مقداری که از دستت برمیاد. چقدر نصرت کنم، چقدر صلوات بفرستم؟ به مقداری که میتوانی. چقدر به امام زمان اظهار محبت کنم؟ به هر شکلی که میتوانی. بعد این براءت هم همینه، به هر مقدار، به هر شکل، به هر روشی که میتونی. درست شد؟ مگه اینکه مفسده ای پیش بده وقت تقیه است و اینا، بحث دیگه ای. اصل اولیه رو ما داریم میگیم. خب حالا این براءت رو من باید با دستم نشون بدم، براءت از اصول کفر رو با چشمم باید نشون بدم، اخم کنم، باید با زبانم نشون بدم، لعن کنم، سب کنم، باید با نشست و برخواستم نشون بدم، مثلا کف جورابم اسمشو بنویسم، باید در متن زندگیم بیارم، مثلا در محل تخلی وقتی نجاسات خودم رو دیدم یاد او بیفتم، باید با علمم مقابله کنم که هر جا نشستم بگم اونها بد هستن به این دلیل به این دلیل به این دلیل، تو هم باید با اونها دشمن بشی. براعت خودم رو به اصول کفر با کدام یک از مراتب وجودی خودم باید نشون بدم؟ شما جواب بدید. همه ی مراتب، یعنی براعت از اصول کفر را خداوند وظیفه و عمل قلب من فقط قرار نداده که من فقط قلبم بیزار باشم، نه، در با عقلتم باید بیزار باشی، با علمتم باید بیزار باشی، با خیالتم باید بیزار باشی. لذا ما میگیم حتی صورتهای خبیثه، صورت نامحرم، صورت گناه، صورت اینا رو تو ذهنتون نیارید، نیاریم هممون. چرا؟ چون این خیال ها، این صور، صور قبیحه، صور ظلمانیه. خیال هم مکلفه رو کنه به صور زیبا، جمیل، الهی، نورانی. خیالت هم نباید کثیف کنی به، حتی صد گوشت رو هم نباید به صدای نامحرم، که در اینجا باید از همین باید براعت بجویی دیگه، نامحرمه. اون اصول کفر دوست دارن تو صدای نامحرم بشنوی، تو نگاه به نامحرم کنی، تو باید از همه. پس تکلیف براعت فقط روی قلب نیست، بر عهده قلب نیست، همه مراتب وجودی تو گرفته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی این یک نفس صاحب مراتبه. وسع نفس چقدره؟ وسع نفس به اندازه همه مراتبشه. تو باید به اندازه خودت، وسع خودت، براعت بجویی از اصول کفر. یعنی چی؟ یعنی با همه مراتب وجودیت. همونطوری که برای اهل بیت علیهم الصلاه و السلام شما وقتی میخوای اظهار تولی کنی، اظهار محبت کنی و اونها رو دوست بداری، فقط با قلبت دوست داری، با زبانت دوست نداری و زبانت وظیفه پیدا نمیکنه نسبت به اظهار محبت به اهل بیت؟ دستت، چشمت، گوشت، قلبت، خیالت، فکرت، علمت، تدبیرهات، آینده نگریات، برنامه ریزیات، اهدافت، اغراضت، انگیزهات، همه اینا تکلیف پیدا میکنه. وقتی اصول کفر، دست چپ، اصول کفر و اصول ایمان و نور، اصول ظلمت و اصول نور، وقتی شما وجودت رو رو به این طرف میکنی، باید فقط قلبت رو رو کنی، همه وجودت، همه رو باید رو به این کنی. وقتی همه رو به این کنی، بخشی وجودت پشت به اصول ظلمت میشه یا همه وجوده؟ همه مراتب وجودت پشت میکنه. اصول رو داریم میگیم ها، چون در مراتب پایین نسبیه. گفتم مثل یه دوست امیرالمومنین دروغ بگه، شما نمیتونی یه دفعه بهش پشت کنی کامل، یه مقداری باید پشت کنی، یه مقداری باید براعت بجویی، یه حدی داره، ضوابطی داره، درجات داره. پس حفظ درجات در این مطلب براعت هم از قطعیاته. پس دو مطلب امشب بیان کردیم، یکی تعریف براعت، یکی درجات براعت. یعنی براعت تا چه حدیه؟ حد نداره. من حد دارم، من اندازه دارم، تو به اندازه خودت. اندازه من چقدره؟ به اندازه وسعته. وسعم چیه؟ درجات وجودیته. نسبت به اصول کفر باید اینطور براعت داشته باشی. آقا خیلی شما در لعن داری افراط میکنی، دیگه معنا نداره. هر جا میشینی آقا میگی بر دشمنان حضرت زهرا لعنت، خیلی داری افراط میکنی، نه دیگه افراط معنا نداره. گفتم مگر این که منافات با تقیه داشته باشه، موجب آزار مؤمن. مثلا یک عالمی داره صحبت میکنه، وارد درس یک عالم دین، مرجع تقلید بزرگی، یک خطیبی، مبلغی داره، یه دفعه وارد مجلس میشه، بر منکر حضرت زهرا لعنت، مجلس رو به هم بریزیم. چرا؟ چون آقای اقبالنی روی منبر گفته حد نداره. آقا حد نداره که در حکم اولیه حقیقی حد نداره، نه اینکه نظم جلسه رو به هم بزنیم با لعن. یه دفعه بگیم خب صلوات حد نداره که، هر چی صلوات بفرستی خوبه، پس وسط منبر کلا صلوات بفرستیم، مثلا حرف منبری گوش ندیم، امام صادق هم دارن حرف فرمایش میفرمان گوش ندیم، نمیشه. ضوابط رو نباید به هم زد. منظور ما که میگیم حد نداره، یعنی تا جایی که شرایط مهمتری مزاحم این مطلب نباشه و در تنافی با این مطلب نباشه، این جا داره انجام بشه. آقا چقدر اهل بیت دوست داشته باشیم؟ آقا شما دیگه افراط در محبت داری. آقا در محبت اهل بیت افراط اصلا معنا نداره. شما هر کار بکنی عقبی. یعنی الان قمر بنی هاشم صلوات الله و سلام علیه به عنوان یک شیعه درجه اول تراز که کسی به اون مقام نمیتونه برسه، به مثل حضرت علی اکبر، حضرت ابوبکر، آیا اینها در محبت اهل بیت افراط کردن؟ غلو کردن در محبت اهل بیت یا مقصرن هنوز؟ هنوز مقصرن. لذا لحظات آخر در کربلا باز قمر بنی هاشم عرض میکنن از من راضی شدی؟ من وظیفه‌مو انجام دادم؟ یعنی چی آقا؟ یعنی اصلا در محبت اهل بیت افراط معنا نداره، ما همیشه مقصریم. همیشه مقصریم. اما معنای این که افراد وجود نداره این نیستش که در زندگی عادی دنیوی هر جایی به هر مناسبت و بیمناسبتی مزاحم امر مهمتری بشیم یا نشیم ما بخوایم اینو آشکارش کنیم با زبان با رفتار، نه اینطور نیست. اما اگه شرایط بود که آشکار بشه، صبح و شب میتونی صلوات بفرستی بفرست، میتونی فضائل بخونی بخون، اما وقتی هست باید بری معیشت، باید بری زندگی، کار داری، شغل داری، زن و بچه داری، امور دیگری رو که خود اهل بیت دستور دادن، نمیتونی بگی آقا من صبح تا شب بشم پس صلوات و لعن فقط. این شدنی نیست. مطلبم واضحه، البته نیاز به توضیح زیادی شاید نداشته باشه. پس قاعده اولی برای اینه که براءت هم مثل ولایت، تبری هم مثل تولی، بغض هم مثل حب، حد ندارد، افراط درش هم معنا ندارد. ما همیشه در تبری همیشه مقصریم، همیشه عقبیم. مثلا وجود ما کوچکتر از اینه که بتوانیم حق براءت اون اصول کفر رو لعنت الله علیه مجمعین ادا کنیم. این موضوع هم بیان شد. میمونه حالا براءت از چه کسانی، از چه کسانی براءت داشته باشیم، که انشالله این مقدمه است بر جلسه آینده که وارد آیات کریمه قرآن بشیم. اول ببینیم خداوند تبارک و تعالی اون اصول کفر و اولین افراد و اولین اول زمانی ها، یعنی اون افرادی که به لحاظ خباست در نهایت اسفل سافلین هستند، در پایین ترین جاهای سجین هستند، خداوند اینا رو چطور معرفی کرده؟ تعریف انسانهای سجینی در قرآن کریم. یعنی اینا رو خدا، اصلا خدا اینا رو چطور معرفی کرده تا بعد ما بفهمیم این افراد رو باید چقدر ازشون براءت بجوییم و این افراد رو بتونیم بعد مصداقش رو به دست بیاریم چه کسانی هستن، از اون افراد باید چقدر براءت جست. این هم بالاخره این بحث رو انشاءالله جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد انشاءالله اگر توفیق باشه. صلوات بر محمد و آل محمد.